سلام عرض میکنم به محضر شهدا، به ویژه شهدای شما، شهدایی که در خط مقدم جهاد جهانی در واقع به شهادت رسیدن. افتخار میکنیم که در جمع شما شرف حضور داریم و افتخار میکنم که در زمان دفاع مقدس می آوار میبینم مثل نفال ما بشید خب یک دستمال بیارین اینا رو پاک کنیم، یه دو سه تا صلوات بفرستیم ببینیم چیکار میشه. و این افتخاری میدونم برای خودم و امیدوارم اگر چیزی برای آخرت اگر داشته باشیم این بخشش باشه. در زمان جنگ شرف حضور در 7-8 عملیات رو داشتم، فکر میکنم حداقل نصف این عملیات ها تو اطلاعات عملیات بود و این تیپ کار، این تیپ بچه ها، این روح جهادی و شهادت طلبی، این اخلاص رو از نزدیک دیدم و میشناسم. گفتن که بچه های اطلاعات و تخریب یک الی دو بار مصرفن و تاریخ عمر متوسط بچه ها دیگه تو زمان جنگ 6 ماه بود دیگه، یعنی تقریبا یادم میاد اولین ماموریت عملیاتی که تو اطلاعات داشتیم لشکر خیبر، نه خیبر تو گردان بودیم، عملیات بدر بود سال 63 برای آموزش قواسی در چهارراه خندق و اونجا شرق دجله، به سمت شرق دجله، و عملیات والفجر 8 برای قواسی اروند فاو بود، عملیات کربلای 4 بود، 3-4 تا عملیات بچه اطلاعات ما بودیم. خب همونجا اغلب دوستانی که اون زمان با ما بودن اغلبشون شهید شدن، نیستن، همون موقع رفتن. و این تعبیر اولین باری که آماده می شدیم برای عملیات سال 63 اطلاعات عملیات، اولین باری که وارد اطلاعات عملیات لشکر شدم، مسئول ما که شهید شد بعدن گفت که ما تا 6 ماه دیگه حد اکثر هستیم، اگه بتونیم تو 2 تا یا حد اکثر 3 تا عملیات حضور داشته باشیم ما دیگه وظیفمون رو انجام دادیم. خب یک همچین وضعی بود. طبیعتا شما اونایی که سنشون بیشتره بودن میدونن، شما هم که جوان ترید همینطور. یک بحثی دارن بعضی از علمای اخلاق، میگن که اینایی که تو حوزه سلوک و اخلاق و عرفان و اینا کار میکنن، حتی اگر به بالاترین سطوح عرفان نظری و علم اخلاق برسن و حتی اگر اقسام و انواع و اقسام ریاضتهای عملی رو بکشن، تا تجربه جهاد نداشته باشن سلوکشون ناقصه. یه روایتی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکنن، در منابع اهل سنت هم هست، در منابع ما هم هست، که فرمودن من مات ولم یقز ولم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبة من شعب النفاق. خیلی روایت عجیبیه. میفرماد هر مسلمانی که همه عباداتش هم انجام بده، مستحبات و اینا هم انجام، اهل گناه هم نباشه، اما در تمام عمرش در یک عملیات شرکت نکنه، یعنی یه بار جانشو در راه خدا به خطر نندازه، یا اگر امکان جهاد نیست، جنگی نیست، موقعیتی نیست، با خودش حدیث نفس در باب جهاد نکنه، یعنی نگه با خودش که کاش یک صحنه‌ای هم بود ما میرفتیم جانمون رو برای حق به خطر منداختیم. اگر جنگ هست شرکت نکرده باشه، اگر جنگی نیست مدام با خودش حدیث نفس نکرده باشه که کاش یک صحنه جهاد بود که ما میرفتیم. پیامبر فرمودن این منافق میمیره، منافق مرده. خیلی تعبیر عجیبیه. با این حساب اکثر ما منافقیم، شما نه، امثال خود بنده رو میگم، اکثر ما منافقیم. یعنی پیامبر میگن یک شرط اسلام و پذیرش اسلام حقیقی اینه که هرچی هم اخلاقی، دینی، معنوی، اهل مستحبات باید در عملیات شرکت کنه. در مورد مردان و زنان اجازه بدن همکاری کنن، باید در حداقل یه عملیات اینه، یه بار جانتو به خطر بنداز در راه حق. سلوک اخلاقی کامل اینه. و فرمود اگر جنگ نیست، لم یحدث نفسه بغزو، به خودش نگفته باشه که میشه یه جایی تو دنیا باشه من برم در راه حق بجنگم، کاش بود یک جایی که من میرفتم و خطر میکردم در راه حق. میگن اگر شرکت نکنه یا با خودش چنین چیزی نگه و نیت جهاد نداشته باشه اصلا، یعنی یک زندگی منهای جهاد، منهای خطر، منهای فداکاری رو برنامه ریزی کنه، مات علی شعبت من شعب النفاق، این یک رگی از نفاق درش هست. این خیلی تعبیر مهمیه. یعنی بعضی از علمای بزرگ اخلاق که اهل هم اخلاق نظری بودن، هم اخلاق عملی، هم عرفان نظری، هم سلوک عملی در اخلاق، به مقامات بالا رسیدن، تو کتاباشون هست، حسرت میخورن، میگن دو سه تا کار ما امکانش نداشتیم انجام بدیم تو این شرایط، یا جنگی نبود یا دسترس نبود اینا. یکیش حضور در یک حضور در عملیات بود، رفتن به استقبال شهادت بود. میگن بدون او سلوک اخلاقی ما کامل نمیشه، مراقبت درونی کافی نیست. یه مراقبت و یک رشدی است که فقط از راه عمل و خطر و مجاهده و تو کوره ابتلا و سختی و خطر افتادن و تو صف مقدم مبارزه چشم در چشم مرگ قرار گرفتن یا به حبس و زندان و شکنجه و اسارت رفتن تحقق پیدا میکنه. ولذا شما دیدین در تاریخ کسانی که از نظر علم دینی بالا بودن، با سواد بودن، از نظر معنویت تو خونه، عرفان تو خونه هم خوب بودن، مثلا بر شهوتشون، بر غضبشون تا حدودی مسلط بودن، اما در فضای مبارزه که وارد می شدن کم می آوردن یا اصلا وارد نمی شدن، می ترسیدن. ما کم نداشیم آدمایی که آدمای مقدس، معنوی، ملا، ولی اهل جهاد، اهل مبارزه نبودن. امام بود، شجاع بود، اینا می ترسیدن. امام می گفت من از اون آخوندهای نیستم که موعظه کنم بعدم برم یه گوشه بنشینم، من قلبم رو برای سرنیزه های شما آماده کردم. توی نامه های آخر عمرش میگه خمینی خودش سینش رو باز گذاشته برای شهادت و من منتظر شهادتم. خب یه دوی اینجوریه، یا آخون اینجوریه، یا آخون اینجوریه، یک هیئت، هیئت مذهبی اینجوریه، یک هیئت، هر دوشون هم میگن حسین، حسین، زینب، زینب، دو جوره. اینا علا شعبت من النفاق، پیامبر میفرماد اینا منافق میمیرن، نه که حسین حسین میگن ولی در عمل کار نمیکنن، خودشونو تو خطر قرار نمیدن. اینا نفاقه، واقعی نیست. میگن در رأس اخلاق حسنه یکی از جمله شجاعته. شجاعت چگونه خودش رو نشون میده و چگونه رشد میکنه؟ با جنگیدن، با جهاد، با زندان رفتن، با فحش خوردن، کتک خوردن، ترور شدن، با بچه تو، شوهر تو، پسر تو فرستادن به صحنه. شجاعت اینجوری به وجود میاد، این خصلت های بزرگ. یکی از مراتب بالای تهذیب نفس و علو اخلاق و تقویت روح و پرورش همت بلند، علو همت، یک بهترین راهش جهاد. مؤمن غیور و مؤمن بی غیرت، اون میشه مجاهد، این میشه قائد. و خدا میگه مجاهدین و قائدین پیش من مساوی نیستن. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. خدا میگه خیلی فرق بین متدینینی که خطر نمیکنن، میخورن و میخوابن و زیارت هم میرن، و مؤمنینی که زیارت میرن، جهاد هم میرن. خدا میفرماد بین این دوتا خیلی فرقه، اجرا عظیما. اینا کجا، اونا کجا؟ دیدید قرآن میفرماد که بالاترین عبادت مثلا چیه؟ امارت المسجد الحرام، آباد کردن مسجد الحرام دیگه، مقدسترین نقطه جهان مسجد الحرام، آبادی مسجد الحرام، تعمیر مسجد الحرام، تکریمش. خب دیگه چی؟ ساقی بودن برای زوار، سر راه زوار حج، حجاج، زوار مکه یا زوار دیگه، بری آب بدی، چایی بدی، خدمت کنی. اینا قرآن میگه دیگه، اینا چیزای خیلی مهمه دیگه در عبادات و اظهار عبودیت و محبت. بعد خود خداوند میفرماد اما یه وقت فکر نکنین که امارت آبادی مسجد الحرام و آب دادن به زوار و خدمات و کارهای خیریه بی خطر مثل جهاد فی سبیل الله. یه وقت فکر نکن اینا در یک ردیفن. اونایی که دارن جهاد میکنن کجا؟ جانش، سلامتیش، خانوادهش، همه چیزشو به خطر مندازه در راه حق. اونا کجا؟ اینایی که پشت جبهه کارهای به زوار آب میدن و سر مسیر و خیمه میزنن، چایی میدن، پول میدن به مسجد آباد کنن، اینا کجا؟ اونا کجا؟ اینا مثل اونا نیستن. در قیامت مثل هم نیستید که بگید آقا کارهای اسلامی دو تیپه، یکی کارهای بی خطره، یکی کارهای خطرناک. کارهای خطرناک با شما، این کارهای بی خطرش هم با ما. هممون انشاءالله تو بهشت اونجا هم باز به هم دیگه میرسیم. نه خیر، به هم نمیرسید شما. خدا در قرآن میفرماد شما به هم نمیرسید. شما بهشتی هم باشید کجایید؟ اینا کجا هم؟ اینه وضع جهاد و شهادت. حتی اونایی که دنبال معنویت حقیقی هستن میفرماد، پیامبر فرمود سیاحت امتی الجهاد الغزو. میخوای بری گردشگری، میخوای بری ریاضت، مرتاض باشی، به جایی که بری تو قار خودت آویزون کنی، بیا تو جامعه به خلق خدمت کن. به جایی که مثل کاسه درویشی دستت بگیری، کشکول درویشی را بیفتی این ور اون ور، بیا تو جبهه جهاد، بیا ریسک کن، خطر کن. پیامبر فرمود سیاحت و امت من جهاده، غزوه. جهاد در راه حق، در راه گسترش توحید و عدالت، مبارزه با ظلم، کفر، شرک، فساد. همون جنگ جنود الله، حزب الله با حزب الشیطانه. این جنگ از اول خلقت بوده تا آخرم خواهد بود. میفرمان که یک گناهی هست که آدمای غیور که همت بالا دارند اونا میتونن از اون گناه ها برحذر باشن، آدمای معمولی نمیتونن، اونا اون گناه ها رو میکنن. متو کسی که جانش حاضر معامله کنه، این دیگه از خیلی از موانع گذشته، یه مرتبه پرشی رفته و بالا. مسیری که بقیه 40 سال آروم آروم به سختی یه اقلیتی طی میکنن، مجاهده که رفته به استقبال شهادت، یه مرتبه یک شبه ره 100 ساله میره، از همه اونا جلو میزنه. امام به اونایی که سنشون کمه میگم، امام زمان جنگ میگفت، خودشون اهل سلوک و تهذیب نفس بود، میگفت که ای آقا اینو که اهل ریاضتید و چله مینشینین، هی خدا قبول کنه این چله ها رو، اما برید وصیت‌نامه بچه‌ها رو بخونید ببینید چطور یک شب راه 100 ساله رفتن. مسائلی که هنوز برای شما حل نیست، برای اونا همش حل شد. نه فلسفه خونده بودن، نه عرفان خونده بودن، نه فقه و اصول خونده بودن، هیچ. چقدر ما بچه‌ای دیدیم زمان جنگ سواد نداشت ولی حکیم الهی بودن، حکیم بودن اصلا. حرفاشون، طرز صحبتاشون، کاراشون، عباداتشون، خطرپذیریاشون. اونا وقت میتونن از خیلی از گناهای پرهیز کنن که ما نمیتونیم، هرچی هم درسشو خونده باشیم. جهاد گفتن بزرگان ما میگن جهاد دو تا اثر داره، یک فایده و برکت برای جامعه داره که ظلم رو عقب میزنه، کفر و ظلم رو و توحید و عدالت رو تو جامعه گسترش میده. این فایده و برکت جهاد برای دیگران و برای جامعه. اما یه فایده مهمی هم برای خود مجاهد داره، اصلا اگر حتی اگر جهاد بیرونیش 100% شکست بخوره. این اولیش، جهاد اصلی اولیه، و اون که روح خود مجاهد رشد میکنه، روح انسان تو جهاد رشد میکنه، غیر مجاهدین از این رشد محرومن. لذا حضرت امیر فرمود دریست در بهشت که از درهای بهشت باب المجاهدینه، یعنی فقط مجاهدین رو اونجا اجازه میدن وارد شن. یعنی یک بخشی از نعمات الهی در بهشت و آخرته که فقط به مجاهد میدن. غیر مجاهد اگه ملای دهر باشه و عابد زمانه باشه، این بخش از نعمتهای بهشتی به اونا داره. نه، فقط مخصوص مجاهدینه. چنان که در باب شهدا، شهدای شما و همه شهدای تاریخ، قرآن می‌فرماد که ان ربهم یرزقون. امام توی تفسیرش وقتی همون مقام دیدم میگفت که احیاءن عند ربهم یرزقون. بعضیا فکر میکنن این عند ربهم قید احیاء، یعنی اینا زنده اند پیش خدا، در محضر خدا، در حالی که خب همه کسایی که میمیرن بعد از مرگ به یک معنا هستن و همه عند الله هستند. این خصوصیتی نیست. چون میگفت به نظر من این عند الله عند ربهم قید یرزقونه نه قید احیاء، یعنی رزق داده میشن عند ربهم. این دیگه مخصوص شهداست، به هیچ کسی دیگه نگفتن. اولا ربهم یعنی رب الشهدا، شهدا رزق داده میشوند عند ربهم، پیش رب الشهدا، یعنی یک ضیافت خصوصی داره خدا، خودش مهمانداری میکنه از شهدا که از هیچ یک از بهشتیا اونجا نمیدن. این جایی که هست رئیس میسان میرن توش چیه؟ مخصوص وی آی پی. اونجا وی آی پی بهشته، اینجا وی آی پی آدمای الکی هم میرن و همینجوری همه قاطفتیه. یه وقتی به این بچه‌ای که حفاظت میکنن، مسئول حفاظتن، گفتم 70% این که مسئولینه که شما دارین حفاظت میکنن، به خدا کسی اینا رو ترور نمیکنه اصلا، شما رو باید بیان ترور کنن. خدای متعال در یه آیه میفرماد که شهدا عند ربهم یرزقونن، یعنی یک سفره، یک ضیافت ویژه داره خدا، فقط شهدا اونجا اجازه دارن برن. خود خداست و شهدا، رب الشهداست و شهدا، هیچ کس دیگر اونجا را نمیدن. پس بهش یک در ویژه شهدا داره، نعمات ویژه برای مجاهدین داره چه شهید بشن چه نشن، و یک رزق خاصی خدا داره فقط برای شهدا تو وی آی پی. اینا تعابیر مهمی است و میگن او کسی که اهل جهاد، اهل حبس، زندان رفتن، شکنجه، خودشو به خطر میندازه، این آدم اگر آنچنان است هم آنچنان تر میشود، این رشد میکنه، روح خودش رشد میکنه، صفات رزیله ازش دور میشه. کسی که گاهی 100 عیب نفسانی هست که باید ما 100 سال زور بزنیم اگه بتونیم برطرف کنیم، ولی یک کسی که یک مرتبه پاکبازی میکنه، میگه خدا هر چی دارم مال تو، همین الان این یک مرتبه از تمام این رذیلت ها عبور کرده. اصلا کسی که جانش میده دیگه حسود میشه، خسیس میشه، حریص میشه، اینا همه عیبای بزرگه که ما گرفتارشیم دیگه. یعنی کسی که گفت خدایا من آمدم هر چی دارم مال تو، یک مرتبه میبینی از حسد، از حرص، از خست، از کینه های شخصی مادی، از شهوترانی، از نگاه به ناموس مردم، از دزدی، از خطر رشوه، اختلاس، از همین یک مرتبه عبور میکنه. مگه شهادت طلب میاد رشوه بگیره؟ کسی که شهادت طلبه اهل اختلاسه، اهل بیناموسیه، خطر داره جاسوس بشه، اهل فیش حقوقیه، نه دیگه، یک مرتبه از 1000 تا خندق عبور کرده. اینه که بعضی بزرگان اخلاق میگن اگه کسایی میخوان یک راه سریع برای تهذیب نفس و تقرب به خدا پیدا کنن، برن به جهاد، برن به جهاد. و آدم شمشیر خورده، ترکش خورده، فولاد آب دیده است، شمشیر آب داده است، غیرت و علو و همت، روح بلند پیدا میکنه، روحیه های بد یک مرتبه همه ازش جدا میشه. خب ما زمان جنگ تو همین اطلاعات همه لشکر، من یادمه تو قواسای کربلای 4 یه آقای آمد اونجا، اخوه ما قواس بود، کربلای 4 شهید و مفقود شد، 2 ساعت قبل از شهادتش یک کسی رو به من نشون داد، اونجا بدنی تکه تکه شده بود شب قبل از عملیات، گفت که خود اخوه ما هم همون شب شهید شد. گفت نگاه این استخونا و گوشتا و تکه تکه ها مال یک کسیه که وقتی آمدن تو لشکر گفتن یک ماموریتی داریم که هیچ کس، هر کس بیاد دیگه بر نمیگرده، ولی نگفتن چیه، بعد فهمیدیم قواسیه برای کربلای 4. گفت این آقایم بلند شد بعد آمد تو آموزش، از بس آموزش ها سخت بود، بعد دعای کمل داشتیم میخوندیم، بچه ها قبر کنده بودن برای خودشون، بعد دعای کمل میرفتن تو قبر و قرآن و تا صبح نماز و گاهی همونجا خوابشون میبرد تو نخلای اونجا، وسط دعای کمل دیدیم این همه گریه میکنن، این داره داد میزنه نعره و به خودش فحش میده. میگم ما اصلا تعجب کردیم، دیوانه شده فلان و فلان کردیم، آوردیمش بیرون و گفتیم آقا چی میگی تو، فحشای خیلی بده به خودش میداد. بعد فهمیدیم، گفت آقا من اصلا از عمرم نماز نخوندم، من شراب خوردم، من زنا کردم، من بین شماها چیکار میکنم، مثلا کی ما رو آورد اینجا یک مرتبه، مثلا نفهمیدم چجوری شد آمدم، مثلا نفهمیدم چجوری شد آمدم داوطلب شدم آمدم جبهه، چجوری شد آمدم اینجا بین شماها. اخوی ما گفت بهش نماز یاد دادیم و توی این 40 روزی که آموزش میدیدیم این نمازهای قضا میخوند، بعد گفت این نصف شبا چیه پا میشین میخونین، باز میگه بهش گفتیم اون مال تو نیست، تو همون نمازای قضا تو بخون. میگفت گریه کرد، گفت یک نمازیه که من نباید بخونم. گفتیم چرا آقا؟ خب تو نماز قضا داری، قضاات اول بخون. یه همچی آدمی رو خدا از تو لجن کشید. این اولین شهید قواس کربلای چهاره که قبل از عملیات، شب قبل شهید شد، اطلاعات عملیات لشکر. ببین جهاد چیکار میکنه، یه آدم از ته لجن میاره به کجای مرتبه. آخه ببین، من میگفت به خدا تو این 40 روز هر بار میدیدمش نسبت به دفعه قبل یه آدم نورانی تر شده بود. گفت یک سره منشست کنار نماز و غذا و گریه میکرد. میگفت تو این 40 روز یک اینقدر یه آدم رشد کرد و تغییر کرد که ما او آخراش واقعا دلمون می‌خواست پشت ای بریم نماز بخونیم پشت سرش. اصلا خدا چیکار کرد رو یک مرتبه؟ جهاد این کارش کرد. اولین شهید قواس کربلای چهاره. شب قبل از عملیات شهید شده. تغییر روحیه میدن. عوض میشن آدم ها. از اون ور ما آدم داشتیم که چند سال تو جبهه بود. الان من خبرشو دارم که نماز نمیخونه. یه کاخی ساخته برای خودشو. هیچی هم عقیده نداره و همه چی هم مخالف. خب اینجوریه دیگه، خدا یکی رو لایق نمیدونه، با اردنگی از صف مقدم جهاد بیرونش میکنه، یکی هم از ته لجن میره تو صف مقدم جهاد شهیدش میکنه. و اینا گفتن میگن خاصیت جهاد و حبس و شکنجه و تبعید و زندان و جانباز شدن و اینا همه خاصیتش همش مثبت و تقویت روحه، ارتقاء مقامه. اگر یک کسایی رو تضعیف میکنه، یعنی بعد تو جنگ ضربه میخوریم میترسیم فرار میکنیم ضعیفتر میشیم، اون مشکل ماست، اون مشکل مربوط به جهاد نیست، چون جهاد خاصیتش تقویته. اگر کسایی مثل اون دسته‌ای که عرض کردم میرن جهاد و تضعیف میشن، تردید میکنن، سست میشن، وامیدن، این مشکل خود ما هست، مشکل خود اوناست، این تقصیر جهاد نیست، چون جهاد خاصیتش تقویت روحه نه تضعیف روح. اگه کسی ضعیف میشه مشکل خودشه. جهاد یعنی همیشه در تمام زندگی شجاع باش، تو اقتصاد میری شجاع باش و پاک، شجاع و پاک باش، تو سیاست، تو خانواده، تو همه جا شجاعانه زندگی کن. مستقیم برو سراغ علت، با معلول ها مبارزه نکن، برو سراغ علت، ریشه شو بزن، ریشه. و همت بزرگ، صاحبان همت بزرگ مجاهدینه، بالاترین همت رو مجاهد داره، چون میگه که یه مرتبه همه چیزو میاره تو طبق اخلاص، با همه چیزش میخواد معامله کنه، هر چی داره میاد معامله. همه دیگه تاجرن، میگن چی رو بردارم چیکار کنم، هی محاسبه چرتکه فلان. این مجاهد کسیه که میگه هر چه دارم و هر چه هستم همین الان یه جا معامله میکنم. اینه همت بالا. اینا قدرت یعنی این، و اینا نتایج بیشتری هم میبرن، هم به زندگی دنیاشون نظم و قاعده و هدف میدن، هم به آخرت، و اتفاقا فواید و برکاتش در دنیا و آخرت بیشتره. اینا مجاهد انسان رشیدی است که بقیه اگر فکر میکنند این اساسی فکر میکنند، بقیه اگر زحمت میکشند کار میکنند این کار بزرگ میکنه، چون همتش با بقیه فرق میکنه. بقیه کارهای کوچیک کوچیکه، یه آجر دو آجر. مجاهد یه مرتبه معماری رو تغییر میده، یه مرتبه مسیر جهت تاریخ رو عوض میکنه. و متدینینی که تظاهرات شد، بچه ها من دارم صحبت میکنم دیگه، شما صحبت نکنید. بعد از من نوبت شماه. میگن متدینینی که اهل جهاد نیستن، مثل لاک پشت، مثل سنگ پشتی که سرشو تو کاسه پشتش فرو میبره و جرأت نمیکنه ببره بیرون، تا یک تقی میشه سرش میبره تو لاکش. دیدید لاک پشت داره، تا یک تقی به توقی میخوره زود سرش میبره تو ترمز وای میسته. این سبک زندگی مسلمان ها شیعیان غیر مجاهده. آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. اون هم گربه، ما تا الان ندیدیم گربه به کسی شاخ بزنه. اینا از شاخ گربه هم ملاحظه میکنن، فوری سنگش سرشو میبره تو لاکش و میگه یکم صبر میکنم، سکوت، توقف، ببینم چی میشه، به نفع من هست الان یا نیست. جیرینگی. خب یه فرق مردم مسلمونه که میان زیارت امام رضا و زیارت امام حسین میرن ولی اهل خطر نیستن. اینا سنگ پشتی لاک پشتی زندگی میکنن. مجاهد کسیه که همیشه آماده سردادنه، محافظه کار نیست، ترسو نیست، عقب نمیره، افق چشماندازش دورتر رو میبینه، به همه بشریت، به همه جهان فکر میکنه، نه فقط به خودش. شجاعت و دلیری وقتی توأم بشه با عقلانیت و با طهارت و پاکی، اینا مسیر دنیا رو عوض میکنه. نکته دوم، اولا این جنگ بس شیعه سنی نیست و این جریانای میخوان شیعه سنیش کنن و خواستن، ولی شما تو صحنه بودید بهتر میدونین، خانواده ها بچه هاتون بودن بهتر میدونن، سنی ها در عراق و سوریه و منطقه بیشتر قربانی شدن تا شیعه، یعنی علمای سنی بیشتر کشته شدن به دست این تکفیری ها تا علمای شیعه. مسجدهای سنی چند برابر شیعه، اصلا توی عراق که مسجد شیعه چون مناطق دست اونا اصلا نبود، اکثرش در عراق اغلب مساجد سنی رو خراب کردن، در سوریه مساجد سنی رو خراب کردن. بیش از اینکه بخوان قبور اهل بیت رو خراب کنن، قبر اصحاب پیغمبر رو خراب کردن، که حتی بعضیشون تو صفبندیای پس از پیغمبر اتفاقا اون طرفی که شیعه قبول داره نبودن، ولی اینا قبرای اونا رو هم خراب کردن. اهل سنت بیش از شیعه از تکفیری ها صدمه خورده، کشته داده، علماشون، مردمشون آواره شدن. اهل سنت آواره شدن، اغلب آوارگان در عراق و سوریه اهل سنتن. مسجدای اینا خراب شد، علما اینا کشته شدن. مسئلهش جنگ شیعه سنی نبود. تفکر وهابی تکفیری سنی نی، اینا یک چیز دیگه است. اینا سنی ها رو قبول ندارن، اینو بدونین. اینا رهبرانشون، رهبران فقهی و کلامی اهل سنت، اصلا دیدگاهاشون با افکار رهبران تکفیری متفاوته. رهبران تکفیری ها دیگه به خوبش که کمالاتی داشته و نقاط ضعفی، دیگه بهترینش ابن تیمیه بوده، که این محمد ابن عبدالوهاب کسی نیست، یه آدم بی شخصیت درجه دوسه. او رهبر اصلیشون که ابن تیمیه است، حرفای مثبت و درستی هم داره. ابن تیمیه میگه حکومت اسلامی ایدئال از نظر ما حکومت بنی امیه بود، حتی نه بنی عباس. دفاع میکنه از اینا، میگه ابن تیمیه رهبر این تکفیری ها میگه که بنی امیه در زمان بنی امیه حکومت اسلامی ابرقدرت جهان شد، قدرت اول جهان بود، تمام کره زمین از حکومت بنی امیه به اسم اسلام در واقع حساب میبردن، عزت اسلام در این دوران بود. فقط اینا دو تا عیب داشتن و مهم نبود، یکی ای که به علی فحش میدادن و سب و لعن علی میکردن، که حالا این خیلی مهم نیست در برابر خدماتشون. یکی هم نماز اول وقت خون نبودن، مشکل بنی امیه شد این فقط، کربلا و او جنایت ها و اینا هم همه هیچی. یه جا دیگه میگه که حتی بنی عباس هم اسلامی واقعی نبودن، چون تو بنی عباس هم تفکر شیعه و اهل بدعت و اینا نفوذ داشته بود، ولی بنی امیه دولت اصلی و مقتدر اسلامی است. وقت بنی امیه بزرگان و مفسرین اهل سنت میگن این آیه شریفه قرآن که از شجره الملعونه فی القرآن، آیه شجره ملعونه که نازل میشه، بزرگان مفسرین اهل سنت میگن این شجره ملعونه بنی امیه هم. این نظر سنی هاست که شجره ملعونه درخت نفرین شده همین بنی امیه بودن، مصداق اصلیش و بارزش. این میگه که اینا بهترین تعبیر بودن. ابوالفدا از مفسرین اهل سنت در مورد میگه اصلا این آیه در شأن بنی امیه نازل شده، اینا شجره ملعونه بودن. در منابع اهل سنت هست که حالا فرصت نیست بگم، میگن که رسول الله به طور ویژه اسم مروان و پدرش و بنی امیه رو آوردن و اینا رو لعن کردن و بعد همینا آمدن حاکم شدن در جهان اسلام. کسانی اگه بخوان به این منابع رجوع بکنن، کتاب منهاج السنه مال خود همین ابن تیمیه هست، جلد 4 صفحه 130، این عبارت که شجره ملعونه هستن در مستدرک جناب حاکم جلد 4 صفحه 480 و همینطور تفسیر فخرالرازی درالمنصور در ذیل همین آیه، این تعبیری که عرض کردم که سنداش داشته باشن دوستان، این تعبیر که پیامبر در منابع اهل سنت بنی امیه رو لعن کردن، مسند احمد جلد 2 صفحه 385 و مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 480، منابع اهل سنت اینه، سنی ایناست. این تکفیری ها بنی امیه رو قبول دارن، بعضیشون یزید رو هم قبول دارن، نه فقط معاویه رو. از پیغمبر ابن تیمیه نقل میکنه که اگر من پیغمبر نشده بودم ابن خطاب پیغمبر میشد. خب این حدیث رو اصلا بزرگان اهل سنت قبول ندارن. ابن تیمیه هم حدیث اینجوری برمی داره نقل میکنه و اینم اگه خواستید در منهاج السنه، همین کتاب ابن تیمیه است، جلد 6 صفحه 55. یعنی میخواد بگه که وحی مردد بود بین دو نفر، یکی پیغمبر یکی ایشون، بالاخره برای یکی از این دو نفر باید نازل میشد. حالا مثلا پیغمبر شانس آوردن زودتر برای ایشون نازل شد اینا. و بعد ناسبیش این آدم ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ اهل سنت، میگه این آدم به اسم اینکه داره جواب علامه حلی رو به عنوان آخوند رافضی میده، بارها و بارها به علی ابن ابی طالب توهین میکنه به اسمی که دارم جواب رافضی ها رو میدم. و بعد حتی در کتابش به ابوبکر، به عمر، به عثمان، به هر ستا اینا توهین میکنه ابن تیمیه. این تکفیری ها یک همچین روحیاتی دارن. میگه علی در 17 مورد خلاف شرع عمل کرد. این آقا میگه ایشون اسلام شناس شده، اسلام علی رو نمره میده. این کتاب لسان المیزان جلد 6 صفحه 319. خب بزرگان اهل سنت میگن اصلا قبول ندارن اینا رو. میدونین این ابن تیمیه رو فقها سنی تکفیرش کردن، گفتن این کافره و مرتده. و در حکومت سنی، قاضی سنی در حکومت سنی، ابن تیمیه رو انداخت تو زندان و گفت این مرتده و تو زندان سنی ها مرد. اصلا اهل سنت قبولش نداشته. حالا اینا شدن سخنگویان اهل سنت. راجع به ابن ملجم میگه حالا درست کار خوبی نبود زدن علی ابن ابی طالب، ولی بالاخره ابن ملجم حواستون باشه خیلی وقتا روزه بود، نماز اول وقت خون بود، قرآن میخوند، علی رم به قصد قربت کشت، هدفش خدمت به دین بود. درسته که گفتن پیغمبر گفته اشق الناس، شقی ترین مردمه، اما اینم حواستون باشه ایشون اعبد الناس هم بود، عابدترین مردم بود، مدام در حال ذکر و روزه و نماز بود. اینکه در منابع اهل سنت مسند ابی یعلا و مجمع الزوائد میگه که عمار گفت رسول الله ما را امر کردند که پس از من شما با سه گروه بعدها خواهید جنگید و باید بجنگید. این تعبیر ناکسین و قاستین و مارقین، یعنی اصحاب جمل و اصحاب معاویه و خوارج، این اصلا خود پیغمبر، پیامبر اکرم پیش بینی کردند و این تو منابع اهل سنت هست که به علی گفتن اینا جلوت میستن، تو با اینا خواهی جنگی، تو منابع اهل سنت این روایت. یا عمار میگه که پیامبر، اینم تو منابع اهل سنته، عمار میگه رسول الله گفت یا علی به زودی ظالمان با تو خواهند جنگید پس از من، در حالی که تو بر حقی، هر که تو را یاری نکند در آن روزها از من نیست. هر کی در درگیری علی با دیگران تردید کنه، کنار علی نیسته، در از من نیست و در قیامت در کنار من نخواهد بود. این روایت در منابع اهل سنته. بنابراین مخواستم این رو عرض کنم، سنی یه چیزه، این وهابی تکفیری یه چیزه و این ادامه همون درگیری های صدر اسلامه، بحث شیعه سنی نیست. چون همین معاویه چقدر از بزرگانه که بعدان به نام افراد مقدس اهل سنتن، معاویه کشته، یزید کشته، بنی امیه و بنی عباس یه عالم از رهبران سنی ها رو کشتن که اونا طرفدار اهل بیت بودن. اغلب علماء سنی بزرگ در تاریخ در جنگ اهل بیت، مبارزه اهل بیت با بنی امیه و بنی عباس، اینا طرف اهل بیت بودن. همین ابو حنیفه طرف اهل بیت بوده، امام شافعی طرف اهل بیت بوده، اینا با دستگاه بنی امیه و بعد بنی عباس درگیر بودن. اینا زندان‌های اینا می‌رفتن، همونطور که اهل بیت تو زندان‌ها اینا بودن، اینا هم رفتن. این حواستون باشه ها، رهبران اصلی اهل سنت اصلاً نگاه تکفیری و وهابی و ابن تیمیه اینا رو نیستن و قبول ندارن، اینا رو کافر می‌دونستن. اینا هم اونا رو کافر می‌دونستن. این دیدگاهی که به اصطلاح به نام وهابی تکفیری، اینا رهبران روحانی سنی رو هم قبول ندارن. اصلاً تفکر که بین این جوان‌های فریب خورده سلفی رایج کردن و مثل خوارج شدن. خب اصلا در او جنگ زمان امیرالمومنین هم آدمای فاسد مفسدی مثل معاویه، هم آدمای قدرت طلب مادی اهل چپاول بیت المال که تو جنگ جمل آمدن، هم آدمای احمق مثل خوارج. همیشه روزه، نماز شبخان، پیشانی ها زخم از سجده، همه سرباز علی بودن، فدایی علی بودن، فریب خوردن، بازی خوردن، یه مرتبه شمشیر میکشن علیه علی. امیرالمومنین میگه من با اینا هم مجبورم بجنگم، چون اینا هم بالاخره دارن ضربه میزنن، با معاویه هم میجنگم، اما این دو تا مثل هم نیستن. این تعبیر حضرت امیر تو نهج البلاغه است. فهمود خوارج دنبال حقن، بازی خوردن، منحرف شدن. اینا طلب الحق فاخطا، اینا دنبال حقن خطا کردن. اما اونا طلب الباطل فادرک، اونا فاسدن، دنبال باطلن، اهل دنیاین. من با اونا یه جور میجنگم، با اینا یه جور. با اونها با اطمینان میجنگم، با اینا هم با اطمینان میجنگم، اما قصه دارم. من نمیخوام با خوارج بجنگم. میدونم اینا بچه های فریب خورده، ولی اگر نجنگم اینا کار همونا رو میکنن، اینا در خدمت اونا هم. الان دقیقا همینه پشت قضیه آل سعود و صهیونیستا و رژیم های فاسد منطقه و آمریکا و اروپا و اسرائیل و اینا هم. یه جاهای جلوی صحنه خوارج رو فرستادن، چند هزار بچه مسلمان سنی که اینا جزو نیروهای بالقوه انقلاب اسلامی بودن، فریب بحث شیعه و سنی و تکفیری و وهابی رو خوردن، حالا آماده از اروپا آمریکا و برابر اونجا خلافت اسلامی درست کنه. کجا؟ درست پشت جبهه مقاومت اسلامی. یعنی کاری که اسرائیل و آمریکا و آل سعود جرأت و قدرتش نداشتن و نتونستن بکنن، داشتن از پا در می اومدن، اینا رو فرستادن چوشن. با اینا هم مجبوریم به جنگی، مثل خوارج، ولی قصه‌دار. حضرت امیر میگفت وقتی با اینا میجنگم قصه میخورم، ولی وظیفه همینه. اینها طبق تفکر سنتی اهل سنت، اینها رهبران مذاهب و رهبران فتوا بین علما اهل سنت رو قبول ندارن اصلا. اینا مرجعیت علما سنی رو قبول ندارن، تکفیری ها برای خودشون ایدئولوژی مستقل میسازن. به یک معنا میدونین این تکفیری ها سنی منهای روحانی هن، اسلام منهای روحانیت سنی هن. اینا اصلا به مراجع و آخونداشون و به ابو حنیفه و امام شافعی و کیو که اصلا به اونا کار ندارن. عقیدهشون اینه که اجتهاد و تقلید، مفتی و مقلد، حرف مفته. مثل اخباری های خود ما که میگن به مرجع و مجتهد ما کار نداریم، خودمون بریم سراغ اخبار، به سندش هم کار نداریم، عقلی هم برخورد نمی کنیم، به ظواهرش نگاه بکنیم، عمل میکنیم. اخباری های ما مثل همین تکفیری ها و وهابی های سنی هن، اینا مثل همین سبک کارشون، با اینکه با هم دشمنن، مذهبشون متفاوته. اینا یه عده جوونن، بعضیش هم دانشگاهی وروبر، میگن تقلید ما نداریم، اتباع مستقیم. میگه که تمام مذاهب اسلامی، نه فقط شیعه، تمام سنی ها و بزرگانشون اینا از اصل اسلام منحرفن. این عقیده تکفیری هست تو کتاباشو. ابن تیمیه اینا رو نوشته، محمد بن عبدالوهاب اینا رو میگه. اینا عقیدهشون اینه، میگه تمام روحانیون و مذاهب سنی منحرفن، حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی. حتی خود اینا حنبلی بودن، ولی در این حال میگن ما حنبلیگری رو به عنوان مذهب قبول نداریم، وای که خودشون نو حنبلی هن. میگه اشعری و معتزلی و شیعه و اینا همشون، تمام این مذاهبی که تو کلام و فقه هست، همه منحرفن از اسلام. بعضیشون منحرفترن مثل شیعه، ولی سنی هم همه منحرفن، باید یا اصلاح بشن یا اعدام. بعد خودشون آمدن یک فرقه جدید ساختن به اسم این که اینا همه شرک توحید واقعیه قبل از اینکه این مذاهب به وجود بیاد. ما میخوایم برگردیم به اون دوران، توحید واقعی رو به شما میگیم. خب اون توحید واقعی چیه؟ توحیدی که محمد بن عبدالوهاب میگه. در واقع میگه مالک و شافعی و احمد حنبل و ابو حنیفه رو بذار کنار، به جاش محمد بن عبدالوهاب بذار. یعنی یک مذهب جدید، مذهب خودمون، به اسمی که همه مذاهب باطلن، بریم به توحید برگردیم. مذهب خودشون رو آوردن تو صحنه و با سنی و شیعه دشمنن. گفتن که ما یک دشمن دور داریم، یک دشمن نزدیک. دشمن نزدیکمون شیعه و این سنی های منحرف و صوفیا و اینا هن، مسلمان های هن، اینا مسلمان های منحرف. دشمن دورمون کفر و مثلا آمریکا و فلان. اول باید حساب دشمن نزدیک رو برسیم، بعد نوبت آمریکا و اسرائیل و این حرف هست. هیچ وقت هم نوبت اونا نشد و نمیشه. اینا فقط از این طرف به اینا ضربه میزنن. با این جمله حضرت زینب عرضم رو ختم میکنم. این تعبیر راجع به شهدای شما صدق میکنه. الان بعضی از بچه های شما هنوز مفقودن دیگه، برنگشتن دیگه، و هزاران نفر دلشون میخواد بیان الان اونجا بجنگن. همین دیشب تو تاکسی نشستم، شوفر تاکسی اصلا به قیافش هم نمیخورد. اولی که حرف زد راجع به حرم و شهدای حرم و اینا، یه جوری حرف زد من خیالم مخالفه. اصلا نفهمیدم به تیپش هم اینجوری میخورد. دیدم میگه آقا من نوکر نمیذارن ما بریم، اصلا چند ماه من میخوام برم نمیذارن، چجوری برم؟ یک راه قاچاق چیزی. هزاران نفر میخوان به عاشقان که بیان برن، همین اگر اعلام رسمی بکنن و آزاد بگذارن، من مطمئنم چند تا لشکر یک هفته نشده تشکیل میشه. شهدای بچه‌هایی که الان افتادن تو بیابونای اونجا هنوز دست ما نیستن، قضیهشون حکایت این جمله حضرت زینب سلام الله علیها است که وقتی که همه شهید شدن در کربلا افتادن، زنان رو به زنجیر کشیدن و بچه ها رو دارن میبرن، یک لحظه حضرت زینب سلام الله علیها میایستن، رو میکنن، نگاه میکنن به پیکر پاره پاره شهدا، یک نگاهی میکنن به بچه هایی که در زنجیرن دارن کتک میخورن، شلاق میخورن، یک نگاه میکنن به دختران جوانی که در معرض نگاه‌های کثیف اینا هستن. زینب سرش رو بالا می‌گیره، وا محمدا صلی علیک ملائکه السما، درود فرشتگان آسمان بر تو، ای پدر هادا حسین، اینک این حسین مرمل بالدماء، در خون تپیده، مقطع الاعضاء، تکه تکه شده، اینک ببین حسینت رو تکه تکش کردن، در خون قلتیده، وا فکلا و بناتو که سبایا، و اینک ببین دخترانت را در زنجیر، اینک ما را دخترانت را ببین در زنجیر و زیر شلاق. یا اصحاب محمد، یاران محمد، کجایید؟ ها اولا ذریت المصطفی، اینک این کودکان محمد، پا برهنه میدون، لباس هاشون آتش گرفته و شلاق میخورن و خدا رو صدا میزنن و کسی جواب نمیده و تو این بیابان تنها ماندیم بین بدن پاره پاره پسرت. یساقون سوق السبایا، اینک یا رسول الله ببین که چگونه ما دختران و فرزندانت مثل کنیز و اسیر و برده به زنجیر کشیده شدن. هجوم میکنن، بیان حضرت سجاد علیه السلام رو بزنن، حضرت زینب میاد جلو، حضرت سجاد رو میکنه به اونا و میگن که این حمله‌ای که به من کردی برای این بود که من عقبش نکنم. اما علمت ان القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده، هنوز نفهمیدی که ما عادت داریم به کشته شدن، هنوز نفهمیدی که شهادت برای ما کرامته. به من حمله میکنه که فکر کنی من ترسیدم، ما عادت داریم به کشته شدن، شهادت شهادت سبک زندگی ماست، ما را چی میترسونی؟ شما بچه های شما، اونایی که شهید شدن، اونایی که جنازه هاشون هنوز برنگشته، اینا هم عین حسین ابن علی هست، عین. یعنی حضرت زینب اونجا داره به پیغمبر میگه اینا اصحاب الحسین، اونجا گفت هادا حسین، حالا میگه اینا اصحاب حسین، مرملون به دما، مقطع العزا، بدنهاشون تک تک در خون تفیده تو بیابونها موندن. از یه افتخار بالاتر نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.